محمد وآل محمد وخجل فرجه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت مخاطبین محترم. قرار هست که امشب راجع به سیاست آمریکا در خصوص ایران و به ویژه صحبت‌های دیشب آقای ترامپ راجع به برجام اندکی صحبت کنیم. بدون مقدمه عرض کنم خدمت شما، میریم به سراغ اصل موضوع. موضوع این است که آمریکایی‌ها اصولاً در پرداختن به ایران و جمهوری اسلامی راه‌های گوناگونی رو در طول 4 دهه گذشته رفتند. تمام راه‌هایی که امتحان کردند، از جنگ، ترغیب به جنگ که صدام رو ترغیب کردند، تا کودتا و حمله نظامی تبس و غیره، و تا تحرکاتی برای راه انداختن انقلاب‌های مخملی و آشوب داخلی، فشار اقتصادی، تحریم‌ها که از ابتدا بوده، وقتی اینها جواب نداد و وقتی آقای بوش در دهه 80 خودمون، اول دهه 80، راه‌های نظامی رو در نظر گرفت و متوجه شد که راه‌های نظامی هم جواب نمیده و در مورد ایران کارایی نداره، به دنبال تغییر رژیم از شیوه‌های مختلف هم رفتند و متوسل شدند به راه‌های گوناگون، اما جواب نگرفتند. تقریباً از سال‌های 2005-2006 به بعد کم کم می‌بینید در پایگاه‌های فکری و اندیشکده‌ها شروع به پژوهش‌هایی می‌کنند نسبت به اینکه راهکار متوقف کردن جمهوری اسلامی چیست. رژیم چنج یا تغییر و براندازی رژیم مبنی بر اینه که کلیت نظام از بین بره. حالا مثلا اگر از طریق داخل قرار انجام بشه، کلن یک براندازی نظام انجام میشه. اما کم کم تفکرشون به این سمت رفت که اگر نمیتونند با جمهوری اسلامی طرفشن و براندازی کنند، برند به سراغ سیاستی که حداقل ظواهر بیرونی و ظهور بیرونی انقلاب اسلامی رو که در تعارض با منافع آمریکاست کنترل کنند، تا حداقل اگر نظام اسلامی هم هست در تضاد منافع با ایالات متحده، خساراتش برای منافع آمریکا کمتر بشه. در حقیقت کم کم راه کاری رو به وجود آوردند در خصوص ایران که البته از پیش هم بود، سیاست انگیجمنت یا تعامل که به اشتباه ترجمه شده تعامل، چون دارای بار منفی معنایی منفیه و نه تعامل دارای بار معنایی مثبتی است و رساننده انگیجمنت نیست. انگیجمنت به معنی اینه که از دور نایستیم بلکه بریم از نزدیک و در رابطه با ایران قرار بگیریم برای کنترلش. کم کم به این راه حل رسیدن که سیاست انگیجمنت رو پیاده کنن، به منظور این که تهدیدهایی رو که جمهوری اسلامی در جهان و منطقه برای منافع آمریکا و متحدین آمریکا داره کمتر کنن. با توجه به این روی کرد، تضاد منافعی رو که در درجه اول با جمهوری اسلامی میدیدند، یکی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. اینها مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی هم هست. دوم صنایع موشکی و توان و قدرت موشکی، و سوم قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. پس سعی کردند با استفاده از شیوه مذاکره و درگیر کردن افراد و نظام به صورت کلی در مذاکره، سعی کنند تا رشد جمهوری اسلامی در این مؤلفه های قدرت رو کم بکنند و تا اونجا که میتونند جلوی هر گونه پیشرفتی رو بگیرند، اگر نمیتونند این مؤلفه ها رو از بین ببرند. و بالاخره چیزی به وجود آمد که شما دیدید از طریق مذاکره. گام اول در حقیقت تعامل بر سر مسئله هسته‌ای یا مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای بود و قرار بود و هنوز هم هست به دنبال این هستند که مؤلفه های دیگر قدرت جمهوری اسلامی، یعنی توانمندی موشکی و توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل بکنند و تا اونجا که میتونن محصور کنند، اگر نمیتونند از بین ببرند. اینها پاش سند هست، صحبت های مکرر هست، من به عنوان مثال عرض میکنم که آقای کانتریمن که معاون آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا بود، کمتر از یک هفته بعد از روز اجرای برجام، نه روز توافق بلکه روز اجرا implementation day، به همراه آقای ادم زوبین معاون وقت خزانه داری و همینطور هماهنگ کننده ارشد آمریکا در خصوص برجام آقای مولن، در یک جلسه استماع کنگره نشستند. هر سه نفر بیان میکنند، مخصوصا آقای کانتریمن که معاون عدم اشاعه و امنیت بین الملل وزارت خارجه آمریکا است در دوره آقای کری، ایشون میگه در یک هفته، کمتر از یک هفته بعد از روز اجرای برجام، که ما از تمامی توان خود استفاده خواهیم کرد تا با استفاده از تحریم‌ها و دیگر رویکردها سرعت رشد توان موشکی ایران رو کنترل بکنیم، اگرچه هیچگاه نمیتونیم رشد موشکی ایران رو متوقف کنیم. در این حال ایشون در همین جلسه استماع وقتی ازش راجع به برجام و آثارش پرسیده میشه، ایشون و همینطور آقای ادم زوبین اصرار میکنند که برجام به هیچ عنوان جلوگیری کننده از تحریم های بر علیه موشکی و حضور منطقه ایران نیست و اصرار میکنند که راهکارهای گوناگونی وجود داره برای اینکه رشد موشکی ایران کنترل بشه و سرعت این رشد آهسته تر بشه، از جمله نظارت کامل و سختگیری کامل در اجرای رژیم کنترل، ترید رژیم کنترل یا کنترل رژیم تجارت، در حقیقت در زمینه تأمین قطعات الکترونیک موشکی و غیره. این به عنوان یکی از نمونه هاست. آقای زوبین هم همینطور، آقای مولن هم در همین جلسه همینطور و بارها و بارها همه اعلام کردند که در حقیقت فشارها بر ایران پایان پذیر نخواهد بود. همینطور مشاور امنیت ملی آقای اوباما هم همین صحبت ها رو داشته و در جلسه ای که حالا تو در فیلم ها و مستند های گوناگون هم پخش شده، در صحبت هایی در انجمن یهودیان آمریکا اعلام میکنه که برجام گام اول بود، قلاب ما گیر کرده تازه به دهان ایران و تازه تونستیم ایران رو در بخش هسته ای تا اندازه ای کنترل کنیم و این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. این تقریبا اگر در ابتدای مذاکرات هسته‌ای بر کسی پوشیده بود، الان دیگه بر کسی پوشیده نیست، حتی طرفداران برجام. به همین لحاظ بود که بسیاری از منتقدین اعتقاد داشتند که برجام نه مسیر حل اختلاف و بهبود اقتصادی برای کشور هست، بلکه مسیری است برای اینکه آمریکا ما رو کنترل بکنه و فاز دوم و سوم، برجام دوم سوم، مختص توان موشکی و منطقه‌ای ما خواهد بود. در حقیقت آنچه که در زمین داره اتفاق میفته آماده سازی برای مراحل بعدی است. فرقی نمی کرد اگر خانم کلینتون بود، خودش اعلام کرده بود به محض اینکه من رئیس جمهور شم تحریم های غیر هسته‌ای رو بر ایران تشدید خواهم کرد، همون کاری که آقای ترامپ هم میکنه. این غلطه که ما فکر کنیم اگر آقای ترامپ بیاد استراتژی آمریکا نسبت به حضور خانم کلینتون یا اوباما فرق خواهد کرد. این یک استراتژی است که هیئت حاکمه آمریکا برای ایران ارائه داده و برعکس تمام استراتژی‌های دیگه از جمله رژیم چنج که تأثیری نکرد و توانی نداشت و نهایتاً شما دیدید آنچه که اتفاق افتاد 78 و 88 بود، نه چیز بیشتر، و حتی در پایان جنگ مسلحانه از طریق منافقین و غیره هم تأثیری نتونستن بگذارن بر توان جمهوری اسلامی و نتونستن اون رو تضعیف کنن. در این بین تنها استراتژی که تونست تا اندازه‌ای یکی از مؤلفه های قدرت ما رو تحت تأثیر قرار بده، حداقل به گفته طرفداران برجام برای مدت 10 سال جلوی بعضی از توانمندی ها، رشد توانمندی های هسته‌ای ما رو بگیره، همین سیاست انگیجمنت یا تعامل بود. فلذا وقتی شما ببینید که یک استراتژی جواب میده در میان انبوهی از استراتژی‌های دیگه‌ای که ناکارآمد هست، حتما به دنبال ادامه اون خواهید رفت، چه خانم کلینتون باشه چه آقای ترامپ. آنچه که فرق میکنه در حقیقت در نوع اتخاذ تاکتیک هاست. آقای ترامپ تاکتیکش چیزیست که شما روی زمین دارید میبینید. بنابراین اگر شما خانم کلینتون رو هم الان در دفتر داشتید و رئیس جمهور بود، باز همین دعواها رو تا اندازه‌ای داشتید. راهکاری که آمریکایی‌ها دارند، برخلاف همه هیاهویی که شما می‌بینید در رسانه‌ها و بسیار هنرمندانه و ظریف هم انجام میدند این در حقیقت نمایش رو، وارونه است. ببینید، مثلا ما همه تعهداتمون رو انجام دادیم، آمریکا تعهداتش رو انجام نداده، فقط روی کاغذ این تعهدات موجود هست. تقریبا هیچ چیز عاید تقریبا نشده است، حالا به غیر از یک سری موارد خاص. اما در دنیا میبینید که فریاد میکنن که جمهوری اسلامی ایران توانمندی، در حقیقت به دنبال کسب توانمندی نظامی هسته‌ای است. باز شما میبینید که در دنیا اعلام میکنن ما به در حقیقت تعهدات خودمون عمل کردیم، اما جمهوری اسلامی است که نقض برجام کرده. همین دیشب آقای ترامپ ادعا میکرد که چرا ما پولهای جمهوری اسلامی رو قبل از اینکه اونها کاری بکنند آزاد کردیم. اولا ایشون جوری صحبت میکرد که انگار پولیست که آمریکا به ایران داده، نه انگار که پول متعلق به جمهوری اسلامی بوده که فریز شده در خارج از کشور. دوم به این که در مبلغش بسیار از ابتدا تا الان خیلی قلوف شده، مبلغ 100 یا 150 میلیارد دروغه و آنچه که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن اندکی بیش از 20 و چند میلیارد دلاره. ضمن این که حجم انبوه‌تری چند برابر این پول رو قبل از اینکه قرارداد منعقد بشه از طریق دور زدن تحریم‌ها جمهوری اسلامی به داخل آورده بود، از جمله پول‌هایی که در چین فریز شده بود. این مربوط به قرارداد نبود. در این حال شما می‌بینید که دروغ بزرگتر اینه که جمهوری اسلامی تا تأسیسات فوردو رو متوقف نکرد در زمینه غنی‌سازی اتمی، تا سانتریفیوژ هاشو برنچید، چندین هزار سانتریفیوژ رو برنچید، حتی زیرساخت هاش رو جمع نکرد، و تا موقعی که کلاندریای عراق در نیامد پولی به کشور واریز نشد. ایران همه کارها و تعهداتشو کرد، تازه بعد شما میبینید مقداری از پولی که پول خود ایرانه به کشور برگشته. حقیقت رو وارونه جلوه میدن در کل دنیا. حتی بسیاری از ایرانی ها هم ممکنه این حرف ها رو باور بکنن به جهت اینکه آشنایی با مسئله ندارن. این وارونه جلوه دادن حقیقت باعث میشه که اونها هدف کلیشون اینه برجام رو به عنوان یک توافقی که ایران کلن به تعهداتش عمل کرده و اونها عمل نکردن بخوان به گروگان بگیرن. ما به ازای چی؟ همین وعده هایی که در برجام بوده، ما به ازای یک سری اقدامات دیگه در حقیقت به ما قول بدن. یعنی این دفعه دیگه مذاکره هم نمیخواند، هیچ چیزی رو نمیخواند بر اساس استراتژی جدیدی که اعلام کردن، بلکه محصور کردن توان موشکی ایران و همینطور اعمال سختگیری های بیشتر و همینطور برداشتن دوره زمانی اعمال محدودیت‌ها بر توانمندی هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی اون 10 سالی که قرار بود سانتریفیوژهای ما 5060 تا بمونه، محدودیت زمانی برداشته بشه و این الالعبد بشه. به اینها میگن سانست کلاز، یعنی دوره‌های زمانی که قرار بود توانمندی‌های هسته‌ای ما برای یک مدت 10 ساله محدود بمونه بدون هیچ گونه مذاکره. پس با توجه به آنچه که ما دادیم، آنچه که خانم سوزان رایس مشاور امنیت ملی میگفت قلابی که در دهان گیر کرده، یعنی ما به طمع این که تحریم ها برداشته بشه یک سری از تعهدات رو انجام دادیم، خودمون رو محصور کردیم. حالا اونها توقع دارن در ادامه راه ما امتیازات بیشتری بدیم، ما به ازای همون امتیازاتی رو که اونها به ما قول دادند و انجام ندادن. روش کار این است. آقای ترامپ همونطور که دیشب هم اعلام کرد، اول قبل از اینکه من روش رو بگم این رو بگم، آقای ترامپ به جهت نوع تاکتیک های تهاجمی که انجام میده حقیقت رو وارونه جلوه میده. یعنی چی؟ انقدر پرخاش میکنه، توهین میکنه و سعی میکنه از همه ابزارهای خصومت‌آمیز استفاده بکنه. حتی دیدید که نام خلیج فارس رو مخصوصاً به نام خلیج عربی گفت. برای چی؟ برای اینکه نشون بده از همه ابزار استفاده میکنه برای اینکه سختگیری و خصومت خودش رو نسبت به ایران اعمال بکنه. اما اینها فقط در هیاهوی تبلیغاتی است و در کلام است. به عمل که میرسه حاضر نیست هزینه بده. بعد از اینکه از توافقنامه پاریس بیرون رفتن یا در حال بیرون رفتن هستند و از نفتا بیرون اومدن و در زمینه‌های داخلی همچنین کارهایی که آقای اوباما کرد رو ایشون داره برعکس هر آنچه که او کرده در حقیقت برمیگردونه و همینطور تحریم‌های کوبا رو برگردوند، کم کم این باعث خدشه به آبروش شد. متوجه شد تصمیماتش هزینه هایی برای آبروی خودش داره، او براش اهمیت نداره که این خدشه بر آبروی کل آمریکا وارد بشه. آنچه که براش مهمه آبروی خودش و هزینه کردیست که باید از بابت خودش انجام بده. بنابراین وقتی قضیه رسید به پرونده هسته‌ای ایران و با مخالفت ها روبرو شد، متوجه شد که هزینه های جبران ناپذیری به او وارد خواهد آمد. از طرفی هم احساس اجبار میکرد، ضمن اینکه دیپ استیت یا هیئت حاکمه آمریکا هم روندی رو که عرض کردم میخواد، یعنی 1-2-3 گام های مختلف برای اینکه ایران رو کلن تضعیف کنن و مؤلفه های قدرتش رو کنترل بکنن. فلزا چه کرد؟ او کنگره رو گذاشت در عمل انجام شده. با زرنگی کامل او خواستار این است که کنگره اقدامی رو انجام بده که هزینه هاش رو خودش پرداخت کنه، هدف ترامپ برآورده بشه اما با هزینه کرده کنگره. برای همین هم هست که بسیاری در آمریکا چه از مردم چه در میان سناتورها مخالفت‌های زیادی با او دارن. در آمریکا چند دسته هستند؟ طرفداران برجام و دو گروه مخالف برجام. مخالفینی که معتقدند برجام خوب نیست اما الان موقعی نیست که بخوان برجام رو در حقیقت ملغا کنند. مخالفینی که فکر میکنن تحت هر شرایط برجام بایستی ملغا بشود. بنابراین او سعی میکنه توپ رو بندازه در زمین اونها. خب از دید کنگره و از دید هیئت حاکمه آمریکا یادتون باشه خیلی بده که رئیس جمهوری یک کشوری بگوید، کشوری مثل آمریکا که ادعای ابرقدرتی داره، بگوید این توافق به نفع امنیت ملی آمریکا نیست، اما کنگره و رئیس جمهور بگن ما کاری هم نمیتونیم بکنیم. این چه جور ابرقدرتیه که یک توافق رو به نفع خودش نمیدونه اما در عین حال به دنبال این نمیتونه کاری انجام بده تا این توافق رو از بین ببره. فلذا مجبورن دست به اقدام بزنن. همینجا تو پرانتز من عرض بکنم در زمینه این روش که این هم یکی از اون حقایق وارونه است. شما یک توافقی دارید که در یک طرفش ایرانه، همه تعهدات رو انجام داده به موقع و مناسب، آمریکا تعهد رو انجام نداده، روششون هم جواب داده، همین روش اینگیجمنت استراتژی که عرض کردم. فلذا چرا باید آمریکا بخواد این توافق رو ملغا بکنه اصلا؟ چه چیزی گیرش میاد؟ چه استراتژی جایگزینی داره؟ تنها استراتژی که جواب داده همین بوده و هر آنچه که خواسته گیرش اومده تا این لحظه در مرحله اول در خصوص بازدارندگی هسته‌ای و چیزی رو هم پرداخت نکرده. آقای کری چند ماه بعد از اجرای برجام جلوی دوربین ها گفت ما تا به حال فقط 3 میلیارد دلار از پول ایران رو آزاد کردیم، برخلاف همه افسانه هایی که بافته میشه راجع به 10 میلیارد دلار، و اون هم پول خود ایران هست. بنابراین یکی از حقایقی که وارونه جلوه میدن اینه که مردم دنیا باور کنند که اینها میخوان قرارداد رو ملغا کنند. چرا؟ برای اینکه احساس میکنن ایران که همه امتیازاتش رو داده، الان به طمع اینکه امتیازاتی رو از ما بگیره نمیخواد برجام از بین بره، سفت چسبیده به برجام، فلذا اگر ما ازش باز امتیاز بخوایم خواهد داد. اروپایی ها خیلی دوست دارن که برجام پا برجا بمونه، اگر ما فشار بیاریم در برخی نقاط با ما همراهی میکنن. دیدید که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد برجام بمونه اما خواسته های آمریکا رو در مذاکرات جدیدی پیاده میکنیم برای ادامه بعد از 10 سال برجام و برای محصور کردن توان موشک های بالستیک ایران. فرقشون با اون چیزی که آقای ترامپ میخواد چیز زیادی نیست. آقای ترامپ هم همین رو میخواد، یعنی میگه بعد از 10 سال تکلیف معلوم بشه، الالعبد بشه این محدودیت ها، توان موشکی ایران هم محصور بشه، ولی از الان، یعنی همین قرارداد رو بشکافیم دوباره مذاکره کنیم. اما در نتایج یکیه، یعنی اون چیزی که آقای مکرون میگه با اون چیزی که آقای ترامپ میگه، نتیجهش همه چیزش راجع به بعد از 10 ساله این محدودیت‌های ایران و محصول کردن توانمندی موشک‌های بالستیکه. اما آقای ترامپ میخواد این از الان اعمال بشه به جهت اینکه احساس میکنه توانمندی موشکی ایران تا 7-8 سال باقی مانده از دوره برجام ممکنه به مراحل خیلی پیشرفته‌ای برسه، که اشتباه هم نیست. اگر ایران اراده بکنه واقعا میتونه در هر زمینه‌ای. الان ایران در زمینه برد دیگه کار نمیکنه، در زمینه دقت کار میکنه و چند مرحله ای کردن کلاهک هایی که موشک ها میتونن با خودشون حمل بکنن. فلذا او اصرار داره که هر چه زودتر، اون هم به خواست خودش، اسرائیل و عربستان، هر چه زودتر این اتفاق بیفته. با ترسوندن اروپایی ها نسبت به اینکه من برجام رو ملغا میکنم، توانسته اونها رو وادار به همراهی با خودش بکنه تا اندازه‌ای، تا یک جایی الان همراهن با ایشون، با آقای ترامپ. فقط نمیپذیرن که برجام دوباره شکافته بشه و مذاکره مجدد بشه. این تفاوتشون هست. حداقل 3 کشور اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه، تا اینجای کار رو با او اومدن. پس او تونسته با ایجاد جو ارعاب و تهدید همراهی کشورهای اروپایی رو تا اندازه‌ای با خودش داشته باشه. کار دوم این هست که ایران رو بترسونه نسبت به ملغا کردن برجام، تا ایران هم وابده و قبول بکنه بالاخره پای میز مذاکره بنشینه، چیزی که ایران محکم رد کرده تا این لحظه. خب راه اینه که عرض کردم، چون خودش نمیخواد هزینه بده، کنگره رو مجبور میکنه. کنگره آقای باب کورکر، رئیس در حقیقت کمیته روابط خارجی سنا، همین دیشب مطرح کرد قانونی رو دارن اجرا میکنن یک طرفه، یعنی بدون حضور چین، ایران و روسیه و بقیه شرکا، یک تنه، نسبت به اینکه اگر ایران در حقیقت تفسیر آمریکا از برجام رو نپذیرفت و همینطور محدودیت‌های جدیدی رو که آمریکا میخواد اعمال بکنه، از جمله در زمینه موشکی، از جمله ادامه بعد از 10 سال برجام، اون وقت اونها میتونن تحریم ها رو برگردونن یک تنه. همینجا اول این رو من اشاره کنم که در حقیقت آمریکایی‌ها به دنبال اینن که تفسیر خودشون از برجام رو به ما بقبولونن. برجام اینجا ساکت نیست. برجام در خود متن پیش بینی کرده هر وقت 2 تفسیر یا چند تفسیر وجود داشته باشه، باید کمیسیون مشترک برجام تعیین بکنه که کدوم تفسیر درسته. حالا فکر کنید اگر کار کشیده بشه به کمیسیون، به کی رأی میدن؟ این خودش یه شق قضیه است. اما علل حساب آمریکایی ها این رو هم قبول ندارن. میگن ایران بایستی و دیگر شرکا، هر کسی که در میون هست، امضاش هست از میون قدرت ها، آنچه که ما میگیم رو بپذیره. و نه فقط این، بلکه محدودیت های جدید رو هم بپذیره. محدودیت هایی که آمریکا خواستار اونه. مثلا یک نمونه، اگر یادتون باشه در قطعنامه 2231 همراه برجام بخشی راجع به توان موشکی هست. در اون بخش گفته شده که ایران ازش درخواست میشه، مجبور نیست، قانون نیست، الزام آور نیست، از ایران درخواست میشه از آزمایش موشک هایی که برای حمل کلاهک هسته‌ای شیمیایی میکروبی طراحی شده اند خودداری کنه. اگر یادتون باشه به درستی آقای ظریف میگفت که چی؟ اولا قطعنامه همراه برجام الزام آور نیست، یعنی قطعنامه رو شما میتونی زیر پات بذاری بدون اینکه توافق خدشه بهش وارد شده باشه. دوما این بند الزام آور نیست، اصلا درخواست کرده به لحاظ نوشتاری. سوما ایران که اصلا همچین موشک هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشن یا میکروبی شیمیایی، که اصلا همچین چیزی رو طراحی نکرده و نداره. پس 3 دلیل محکم وجود داشت برای اینکه این حرفا دروغ است و اصلا نمیتونه به هیچ عنوان راجع به توانمندی موشکی ما خللی وارد کنه. اما به صحبت‌های آمریکایی‌ها گوش بکنید، هیچ کدوم از این دلایل رو قبول ندارن، معتقدن نسبت به این که ما داریم برجام رو نقض میکنیم. یعنی چی؟ هر وقت شما در مذاکره به دشمن کوچکترین جای دستی بدید، مثل یه صخره نورد، کوچکترین جای دست شل حتی و لق رو بدید، انقدر ماهرانه با استفاده از پول، زور و قدرتی که در دنیا دارن رفتار میکنن تا از همون بر علیه خودتون استفاده بکنن. بنابراین گنجاندن اصلا این بند، هر اندازه که در حقیقت خیلی بند بی خود به قول بعضی ها باشه و شل باشه، به هیچ عنوان نمیتونه عقلانی باشه. اینا درسایی که ما باید یاد بگیریم از برجام. یعنی کوچکترین دستاویزی میتونه برای اونها باعث بشه که بر گرده ما سوار بشن. الان موشک عماد رو یک نقض میدونن، و جالب اگر فکر میکنید که آمریکا در انزواست، اروپا هم، یعنی هر سه کشور اروپایی وقتی آمریکا بیانیه مشترک صادر کرد نسبت به همین آزمایش، باهاش همراهی کردن به خاطر اینکه عرض کردم برجام رو به گروگان گرفته، میگه اگر قبول نکنید اصلا کل برجام رو نمیخوام. بنابراین دعوای اصلی ما با کنگره بر جای خودش باقی، ظرف 60 روز آینده میان با قانون جدید. تو این 60 روز هم به شدت به لحاظ رسانه‌ای به ما فشار میارن که چی؟ که باید تفسیر ما رو بپذیری، امتیازات بیشتر هم بدی. اروپایی ها، خانم موگرینی، بقیه پشت ما در اومدن، قبول، محکم بلا فاصله قبول. اما اینها ملاک نیست، اصلا ملاک نیست، اینا مواضع سیاسیه. تا اون خود آمریکایی ها میگن، متفکرینشون، تا اون لحظه آخر اروپایی ها همیشه وقتی میخوان تحریم های بانکی بر ضد یک کشوری بذارن که تأثیر میذاره بر اقتصاد اروپا، با آمریکا چالش میکنن میمونن. اما به محض اینکه قانون تصویب شد، معلومه که عقل سالم قبول نمیکنه یک بازار 19 تریلیون دلاری رو شما ول کنید به خاطر 400 میلیارد دلار. آمریکا و اروپا روابط اقتصادیشون 19-20 تریلیون دلاره، یعنی 19-20 هزار میلیارد. اونها نمیان برای 400 میلیارد دلاری که پتانسیلش وجود داره در تجارت با ایران، اون بخش از منفعتشون رو ول کنن. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ آمریکایی ها اگر برن به سمت این که دوباره، نه همه تحریم ها رو، که من از همین خودم شخصا میترسم، اگر همه تحریم ها رو طبق اون چیزی که دیشب آقای ترامپ گفت، اگر کنگره عمل نکنه من کلن تعهدات رو ملغا میکنم و برجام رو ملغا میکنم و اینها، اگر این کارو بکنه که خوبه، چون نفر اولیه که او پیش دستی کرده. اما اگر این کار رو نکنه چه؟ یعنی بیاید بگوید که به خاطر اینکه ایران اینها رو رعایت نمیکنه، من تحریم های بانکی رو برمیگردونم، بقیه تحریم ها سر جاش معلق بمونه، اون وقت تکلیف چیه؟ اون وقته که واقعا نشون داده میشه بازیگرهای مختلف از بیرون تا داخل کشور چه کاره هستن. اونجاست که وزکشی ها همه محک میخورن، همه معلوم میشه که در چه وزنی دارن حرف میزنن، عملشون تا کجاست. مثلا به محضی که تحریم ها، حالا یا همش تحریم های بانکی برگرده، تحریم های ثانویه دوباره حاکم خواهد شد، فلذا اروپایی ها نمیتونن با ایران شرکت هاشون کار بکنن. در چنین وضعی این که خانم مگیرینی بیاد بگه ای حق با ایرانه، ما پشت ایرانیم، به درد نمیخوره. اقدامات اقتصادی برای این که شرکت هاشون با خیال راحت بتونن بیان با ایران کار بکنن، دیدن روابط بانکی، کانال های بانکی که از زیر نظر آمریکا رد نشه، حمایت از شرکت هاشون که قرار سود ببرن، مجانی هم قرار نیست که بیان محض رضای خدا برای ما کار کنن، این اقداماتی که بایستی انجام بشه در زمینه اقتصادی مسئله است. یعنی چی؟ در چنین وضعیتی اگر ما تحت برجام بمونیم، برجامی که مواضع سیاسی همه پشت ما هستن، اما در اقتصادی چیزی گیرمون نیاد، به چه دردی میخوره؟ دوم، از الان باید به این فکر کرد در چنین وضعیتی مقامات ما، خود ما، اگر بیایم بگیم که خیلی خوب، آمریکایی ها 10% تحریم ها رو، مثلا تحریم های بانکی رو برگردوندن، 90% رو تعلیق نگه داشتن. ما هم همین کار رو مقابله میکنیم. غلطن در غلط است. چرا؟ یعنی چی؟ ببینید تحریم های بانکی تقریبا یعنی کل برجام، یعنی کل کارهایی که ما کردیم به خاطر همین بوده. درسته که الان هم درست انجام نمیدن، سویفت بسته، ظاهرا بازه اما عمل نمیکنه. شما 100 دلار پول نمیتونی ببری بیرون، نمیتونی بیاری داخل. امتحان کنید متوجه میشید. خب اما ما همه این تعهدات رو برای چی انجام دادیم؟ اکثریت قریب به اتفاق برجام رو برای این انجام دادیم که روابط بانکی حاکم بشه دوباره، بتونیم با بیرون از کشور روابط بانکی داشته باشیم. خب اگر اونا 10% همین تحریم بانکی رو برگردونن، آیا فکر میکنید ما به ازاش ما چه کاری بکنیم که به اندازه این تحریم ها باشه؟ این استدلال غلطه که اگر تحریم بانکی برگرده مثلا ما هم کاری در همین حد میکنیم. 300 کیلو سقف مجاز ذخایر غنی شده اورانیوم رو میکنیم 500 کیلو 1000 کیلو، یا مثلا آب سنگین عراق رو از سقف 130 تن میرسونیم 160-190 تن، یا جفتش با هم. اصلا اینا نیست. معادل بازگشت تحریم‌های بانکی اینه که تقریبا هر آنچه که انجام دادیم برگردونیم، فوردو رو باز کنیم، کل سانتریفیوژ هامون رو نصب بکنیم، ذخایرمون رو دارای سقف ندونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصل تحریم ها این تحریم هاست، وگرنه خیلی از این تحریم ها از پیش هم بوده، در طول زمان کم کم روی هم اومده زیاد شده. تحریم های نفتی بانکی بوده. تحریم های نفتی اما مسلما به تنهایی بر نخواهد گشت. از خداشونه مشتریان نفت ایران، نفت ما صادر کنیم پولشو نتونیم بگیریم. دفعه پیش هم همین مشکل رو داشتن با آقای اوباما. اوباما بعد از اینکه برجام انجام شد به همراه کری جداگانه اومدن جلو دوربین گفتن ما مجبور بودیم. چرا؟ چون ساختار تحریما داشت فرو میپاشید. چرا؟ به خاطر اینکه شرکای ما چین و بقیه میگفتن آقا تا کی ما میخوایم نفت ایران رو نخریم؟ به جای اینکه نفت عربستانی که جایگزین شده کیفیتش مناسب پالایشگاه‌ها نبود، بسیار از پالایشگاه‌ها در ایتالیا، فرانسه، همین جوری هم دچار فرسودگی بودن، نفت بی کیفیت، نفت خام سنگین عربستان که کیفیتش از ما پایین‌تر بود، باعث می‌شد پالایشگاه‌های اونا زودتر فرسوده بشن. بنابراین مشکل داشتن خیلی‌ها. الان چی؟ اون چیزی که به ما ضربه می‌زنه چیه؟ اینکه پول نفت رو نتونیم بیاریم داخل. الان هم همین مشکل رو داریم. اما اینکه ما موقعی که برجام رو میبستیم عملیاتمون، تعهداتمون متناظر نبود، نگفتیم این تحریم ما به ازاش ما این کار رو میکنیم، الان مشکل ساز میشه. به خاطر اینکه ما باید بشینیم فکر کنیم ببینیم چه چیزی متناظر هست با یه همچین وضعیتی. از پیش باید اینا فکر بشه، پکیج آماده بشه. کمان که حالا بنده دور و نزدیک شنیدم ارگان های مختلف به فکر هستن نسبت به درست کردن یه همچین پکیج هایی. اما نظر شخصی خود من اینه، در صورتی که تحریم های بانکی برگرده، 90% تعهدات ما بایستی ملغا بشه، به خاطر اینکه اون 10% تحریم ها به اندازه کل برجام تقریبا ارزش داره. این وسط یه تجربه ای هم ما کردیم. اگر یادتون باشه بعد از اینکه تقریبا حدود 10-15 روز پیش اخباری آمد، رسانه ایش خیلی کم بود، بیشتر اخبار غیر رسانه ای آمد از واشنگتن که علاوه بر اعمال کتسا در حقیقت یک سری تحریم ها بر علیه ایران، کره شمالی روسیه است که بخش روسیهش از ایران خیلی بیشتر اتفاقا، در اون بخش ایران رو ذیل فرمان اجرایی رئیس جمهور شماره 13224 قرار دادن که تروریست حامی تروریست رو به یک شکل تنبیه میکنه. در حقیقت اعمال این تحریم ها بر سپاه پاسداران با این توجیه بوده و هست که سپاه از گروه های مقاومت منطقه حمایت میکنه، بنابراین بهش میگن حامی تروریست نه خود تروریست. تو این 10-15 روز خبر آمد که چی؟ که قرار خود سپاه پاسداران اصلا به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام بشه. یعنی اولین بار که هست که در دنیا یک ارتش یک کشوری رو ارتش نیروی نظامی یک کشوری رو که رسمی هست میخوان ارگان تروریستی اعلام کنن. خب سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران حتما خبر دارید اومد در 5 محور تقریبا صحبت‌هایی رو انجام داد که به نظرم میاد در رسانه‌های انگلیسی که خیلی اشتباه ترجمه کردن اما اصل پیام رو گرفتن. یکی از محورها این بود که اگر سپاه تروریست اعلام بشه ما هم ارتش آمریکا رو تروریست میدونیم و مثل داعش باش رفتار میکنیم. وقتی میگیم ما یعنی سوریه، عراق، حزب الله، حماس، تمام گروهایی که با ما متحد هستن. نتیجهش رو دیدید. دیشب آقای ترامپ هرچی خواست گفت اما جرأت نکرد به سپاه بگه سازمان تروریستی. بنابراین سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی در لیست سیاه قرار ندادند. اونایی که شک دارن نسبت به این موضوع، دیشب بی بی سی یک خبری در سایت داد انگلیسی از قول مقامات واشنگتن که بله به خاطر پیچیدگی هایی که این اقدام داشت ما از این اقدام عقب نشینی کردیم. عقب نشینی خب یعنی چی؟ یعنی اینکه هر جا شما اگر بجا درست سیاست تصاعد بحران در پیش بگیری و عقب نشینی و رو در رو بایستید با دشمنتون به شرطی که تهدیدتون بجا باشه، تاکتیک مناسب باشه و به موقع نه دیر هنگام و پشتوانه های عملیش رو هم نشون بدی، یعنی انقدر جدی از کسی که این حرفو میزنه تا مقامات دیگه‌ای که همراهی میکنن اگر نشون بدید جدی هستید آمریکایی ها پس میکشن. آمریکایی ها فقط در یک صورت سیاستشون عوض میشه، اقدامات عملی رو متوجه بشن که هزینه زاست براشون، یعنی در عمل اطمینان حاصل کنن که براشون هزینه هایی به وجود خواهد آمد. این اقدام قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی یک اقدام اولا منفرد و مجزا نبود، در چارچوب یک استراتژی که بخشش رو دیشب دیدید داره اقدام میشه و عقب نشینی بزرگی برای آمریکا بود. خب به نظر شخصی من 70-80% به خاطر خود سردار بود که اومد این رو گفت و سپاه کلیت این نهاد، 20% هم حمایت مقامات دیگه، یعنی متوجه شدن در جمهوری اسلامی برای این سیاست، یعنی این تهدیدی که اعلام کرد سردار جعفری، مانعی وجود نداره. یعنی نهادهای دیگه، قوه مجریه، مقننه، قضاییه و غیره جلوی سپاه رو نخواهند گرفت در اجرای این تهدید. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. من دیدم بعضی دوستان با شک و تردید نگاه کردن به این حمایت‌ها. ببینید این که البته وقتی یک بازیگری چه در داخل چه در خارج سیاست اصلی خودش، استراتژی خودش رو عوض میکنه، حالا به هر دلیلی مجبوره یا نیست یا بازیه یا هرچی، خب قطعا باعث شک میشه. اما چه به لحاظ دینی ما وظیفه داریم چه به لحاظ اخلاقی، تا موقعی که سندی مبنی بر خلاف نداریم قبول بکنیم کسی اگر نگاهش عوض شده، اما هوشیارانه، نه با ساده لوحی، نه ساده لوح باشیم نه از اون طرف هم اتهام بزنیم تا مدرکی نداریم. در این حال اگر بی جهت ما بخوایم افراد رو پس بزنیم، خب برمیگردن به مواضع قبلیشون، اگرم مجبور باشن با ما همراهی بکنن به زور تا یه جایی میان. من نمیگم، باز اصرار میکنم، نمیگم آگاه نباشیم، هوشیار نباشیم، مراقب نباشیم، باشیم، اما آغوشمونم برای کسایی باز باشه که اگر راهشون رو میخوان عوض کنن نه به سادگی. یعنی چه؟ یعنی که وقتی کسی میگه من مواضعم عوض شد اشکال نداره، اتفاقا شما به نفع شما بهترم میتونی استفاده کنی. طلبکار باش، نه طلبکاری به این معنا که آقا تا الان ما درست میگفتیم شما غلط میگفتید و بخوای تحقیر کنید، خیر، بلکه بگید اگر به حرف که کسی نمیتونه حامی باشه پشتیبانی کنه، بعد در عمل هم نشون بده دیگه. خب خیلی خوب، وقتی کسی استراتژیش عوض شده، حالا در کلام اومده حمایت خودش رو بیان میکنه، قطعا باید به دنبالش در عمل هم همین رو نشون بده. فلذا در پی بیانات دیشب که فرمودن ما تا الان هم به دنبال کسب سلاح برای دفاع بوده ایم و از این پس هم کوتیم، این کوتیشن نقل قول، از این پس هم تلاش مضاعفی در این راستا خواهیم داشت. تلاش مضاعف دو برابر، یعنی پس ما بعد از این به بعد توقع داشته باشیم طبق فرموده که چه اتفاقی بیفته؟ بودجه موشکی کشور زیاد بشه، بودجه دفاعی کشور، تسلیحاتی کشور زیاد بشه. ما باید توقع داشته باشیم پس از این به بعد آزمایش های بیشتر موشکی هم ببینیم و حمایت های کلامی چه در مواضع سیاسی چه در تقویت بنیه دفاعی رو از این پس بیشتر ببینیم. این اون روشی است که به نظر من صائب‌تر و درست‌تر است تا اینکه اگر کسی اعلام کرد موضعم عوض شده شما بخواید پس بزنید. نگاهی به رفتار بزرگان هم تقریبا همین رو نشون میده. دیداری که اخیراً با گفتگو و خنده شما، در حقیقت بعد از یک دیدار بود، اتفاقی هم اتفاق افتاده بود، برنامه‌ای هم تا اونجایی که من میدونم وجود نداشت براش، اما دیدید که شما رفتار بزرگمنشانه آقایون رو دیدید که گفتند هر آنچه که در حقیقت وزارت خارجه تصمیم بگیره برای برجام. البته معنیش قطعا این نیست که اگر قرار باشه ما مجدداً بریم پای مذاکره همه قبول میکنن، اصلا منظور این نیست، اما پذیرش بازیگران دیگه، بازیگرانی که تا همین چندی پیش رفتارهایی نسبت به سپاه داشتن که بسیار به دنبال تضعیف در حقیقت جایگاه سپاه بود. کلام بعدی این که سپاه دو مؤلفه قدرت از سه مؤلفه رو در دست داره. ما توانمندی هسته ایمون که پای برجامه، هیچی. توانمندی موشکی و منطقی دست سپاست. کسی هم این رو بهش نداده، از جایی نیورده، 500 میلیارد دلار خرج نکرده یا 300 میلیارد بره اسلحه بخره، نه، موشکی رو خودش درست کرده. از هیچ، از توپخانه شروع کردن، همتون میدونید، شهید ترانی مقدم و بقیه دوستان، و گسترش دادن تا به اینجا رسیده، تبدیل شده به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت جمهوری اسلامی. در منطقه هم به همچنین کسی نیومده بهشون جایگاه بده، خودشون رفتن کسب کردن این جایگاه رو، و این بسیار مهمه. بنابراین خیلی مشخصه که آمریکا باید تمام هم و غمش رو بذاره که سپاه رو بزنه، چون مادر دو مؤلفه است، دو مؤلفه قدرت دست اوست، و نبود سپاه و همینطور تضعیف این سه مؤلفه باعث خواهد شد. وقتی شما مؤلفه های قدرت نداشته باشید یک کشور ضعیفید، برخلاف ارزیابی هایی که بعضی دوستان میکنن، میگن اگر این سه مؤلفه ضعیف شه آمریکا حمله میکنه. بنده عرض میکنم اصلا نیازی نیست. کشوری که مؤلفه های قدرتش از دست بره یا ضعیف بشه در حد بسیار زیاد، از همون داخل هم با نسیمی رژیم چنج میشه و براندازی میشه. بنابراین حفظ این مؤلفه ها تحت هر شرایطی واجبه. آن کسی که این مؤلفه ها دستشه سپاهه و خودش هم ایجاد کرده. حفظ و حمایت سپاه در هر شرایطی از طریق درست و منطقی و نه رفتارهای ناشایستی که بیش از حد تند باشه بسیار واجبه. این مسئله بعد برای مردمی که سیاسی نیستن یا بعضا حتی ممکنه مخالف اصلا انقلاب اسلامی هم باشن یا سپاه، باید جا بیفته و روشن بشه. امنیت از نون شب واجب تره. اگر امنیت شما نداشته باشید، کاسبی هم نمیتونید بکنید، شرکت دارید، مغازه دارید، هر آنچه که دارید. امنیت نباشه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت نمیگیره، کارخونه ساخته نمیشه، کارگری هم سر کار نمیره. بنابراین مخالف سپاهید یا موافق سپاهید فرقی نمیکنه. برای جیب خودتون، نون شب خودتون هم که شده، باید به تقویت نیروی نظامی کشورتون، حالا اهم از سپاه، بسیج یا ارتش، فرقی نمیکنه، بپردازید. اگر حضور اینها نباشه، فرض کنید آمریکا در تصاعد بحران بخواد در خلیج عدن مزاحم ناوگان ارتش جمهوری اسلامی بشه، درگیری به وجود بیاره و بخواد اونها رو از منطقه بیرون کنه. با چه اطمینانی کشتی های ما یا کشتی هایی که بارهای ما رو حمل و نقل میکنن میتونن اونجا برن و بیان؟ الان آمریکایی‌ها اگر بخوان تعرض کنن سومالی که هیچ، دزدان اونها هیچ. آمریکایی‌ها بخوان تعرض کنن بار کشتی های ما رو بازدید بکنن، ارتش جمهوری اسلامی اونجا حضور داره و حمایت و حفاظت میکنه، گذشته از این که در مقابل دزدان دریایی هم از بسیاری از کشتی ها و محموله‌های کشورهای دیگه هم داره محافظت کرده و میکنه. بنابراین ارزشمند حضور ارتش در اون منطقه و هر حمایتی که هر کسی میتونه بایستی از این کار انجام بده. امنیت به ویژه که سپاه هم در بیرون هم در داخل مرزها حافظ جان و مال و امنیت مردمه، باعث میشه هر کسی از هر جناحی و از هر گروهی که باشه در درجه نخست به فکر این باشه که از سپاه حمایت کنه. بنابراین اگر آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه و دیگر مقامات به حمایت از سپاه برمیخیزن، چیز عجیبی نیست و وظیفه است، وظیفه همه است. هر کسی که حمایت کنه از دستگاه‌های امنیت ساز، از خودش حمایت کرده، از بیزینس خودش، از اقتصاد خودش. این باید برای مردم جا بیفته. مورد بعدی که من دیدم در کشور مقفول مونده همین حرکتی است که سردار جعفری کرد نسبت به در حقیقت لیست قرار دادن سپاه به عنوان گروه تروریستی، که دیدید نتیجه هم داد. این یک روشه، یک مدله. این نشون داد چیزی رو که بنده جلوی سه تا دوربین در عرض یک سال و نیم گذشته عرض کردم، قبل انتخابات به ویژه، اگر جلوی آقای ترامپ عقب نشینی کنید 10 گام جلو میاد، میگید نه. وقتی احساس کردن ما پای برجام میمونیم، میگه شما بایستی تعداد سانتریفیوژات همین 5060 بمونه. الان جدیدن شماره 2 میگه اصلا ایران دیگه نباید غنی سازی داشته باشه، همون 5060 رو هم نباید داشته باشه کلا. شماره 3 آب سنگین رو در حقیقت میخواد تا اونجا که میتونه از ما بگیره. شماره بعدی فوردو الالعبد دیگه به غنی سازی نپردازه، یعنی محدودیت هایی که بایستی در 10 سال تموم بشه. شماره بعدیش در میخواد توان موشکی ما رو محدود کنه. بعدی از سایت های نظامی ما بازدید بکنه. اینا رو ببینید، این شد 6 تا. 3-4 تا دیگه‌ش هم طلبتون جدیدن قراره بگه، خودش هم داره میگه، الان داره دونه دونه جلو میاد در منطقه. به همچنین جدیدن برای رفت آمد در خلیج فارس هم شنیدید حرفهایی زده میشد، دیشب هم حرفهایی زد نسبت به افزایش تنش ها. بنابراین اگر یک قدم احساس کنه شما عقب رفتید 10 گام جلو میاد، اما اگر جلوش محکم بایستید، کاری که سردار جعفری کرد، هر کسی میتونه و وظیفه هر کدوم از مقاماته که به همین شکل محکم اما با پشتوانه عملی بیسته، با پشتوانه نه در حرف. عرض کردم موقعش فرا میرسه به زودی، ظرف 2 ماه آینده محکم بیسته. این حرفی که ما میتونیم با اروپا بمونیم حرف صحیحی نیست، عرض کردم قبلا، مگر اینکه اروپایی ها به آمریکا بگن شما تحریم ها رو برگردونید، ما با شما دیگه معامله نمی کنیم، دوست داریم با ایران معامله بکنیم از این بعد. بله، اینطوری میتونیم بگیم آمریکا منزوی شد ما، ولی اگر قرار باشه آمریکایی ها کار خودشونو بکنن، اروپایی هم فقط درود به ما بفرستن و کاپ اخلاق بدن و مواضع سیاسی، ولی به اقتصاد که میرسه همونطور دنبال روی آمریکا باشند و کلیه روابط اقتصادیشون رو با ما قطع بکنند، که ما چیزی گیرمون نیومده، فقط خودمون رو محدود کردیم بیشتر و بیشتر. بنابراین موقعش خواهد رسید که اقدامات عملی صورت بگیره، تحت فشار کسی عقب نشینه. اگر نشستیم، آمریکا عقب نشینی میکنه، ترامپ عقب نشینی میکنه. عرض کردم ترامپ در ظاهر از کلمات خصومت آمیز، توهین استفاده میکنه، اما به عمل که میرسه خودش حاضر به هزینه نیست. در 2-3 مورد تا حالا این رو نشون داده که هزینه ها رو دوست داره کس دیگه ای بده، خودش حاضر به هزینه کردن نیست. از جمله کاری که با برجام کرد و دیشب هم گفت. بنابراین او رو باید مجبور به دادن هزینه کرد. یکی از هزینه ها همین اشتباهی بود که سر خلیج فارس انجام داد. وقتی متوجه بشه که بی حساب و کتاب با ایران خصومت کردن براش هزینه داره و باعث میشه بسیاری که حتی اپوزیسیونن ضد جمهوری اسلامی هم هستن به خاطر همین یک کلمه بر ضد او ایستادن و با او مقابله میکنن متوجه بشه که داره هزینه میده پس میزنه. من خیلی صحبت کردم، دو برابر اون چیزی که باید صحبت میکردم فکر کنم زمان برد، اما تقاضای من اینه که با همدیگه با آگاهی رفتار بکنیم. در این حال آزمون‌هایی در راه هست که هر کدوم از ما قطعا در اون آزمون‌ها سنجیده خواهیم شد و همه چیز به کلام نیست. اندکی هوشیارانه تر برخورد کردن باعث میشه که اون کسی که راه درست رو رفته و تغییر موضع نداده طلبکار بماند. اگر درست رفتار بکنیم، سعی نکنیم که از پیش آدم‌ها رو قضاوت کنیم، اگرچه با آگاهی کامل بایستی مراقب اطرافمون باشیم. ختم کلام منده به این که دو ماه تا تصمیم گیری باقی است. من خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم علارغم التهابی که در بازار ارز و دلار و اینها بود قبل از سخنرانی ترامپ، امروز بعد از سخنرانی بعد از مدت‌ها شاخص بورس سبز شد و تأثیری نگذاشت، الحمدلله رب العالمین. این جو همدلی که ایجاد شد و کی ایجاد کنندش بود؟ من معذرت میخوام که اینقدر اسم میبرم و میگم، واقعا نظری ندارم چون اتفاق افتاده میگم. سردار جعفری بود که این کار رو کرد دیگه. شما با آقای ظریف دیدید که خیلی با خنده و حمایت و اینها کرد، این همدلی به وجود اومد. این همدلی رو بایستی با آگاهی داشت و ادامه داد. من ندیدم جایی هم خیلی درست روی این مسئله کار بکنه که این همدلی چطور آغاز شد، از کجا آغاز شد. بیشتر به ادامهش همه پرداختن. خواهش بنده البته این هست که سعی کنیم در مقابله با تهدیدات بیرونی ضمن اینکه روی ارزش هامون می ایستیم، اما اجازه بدیم که دیگران هم باشند، اما با هوشیاری و آگاهی که البته به دنبالش بایستی درخواست عمل و اقدام بشه. ظاهرا بعضی رویکردها عوض شده. کسانی که تا حالا حرف از اقتصاد مقاومتی نمیزنن جدیدن حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن و البته این خیلی خوبه، اما کافی نیست. بایستی ما در عمل ببینیم که روی زمین چه اتفاقی میفته. مزالک وحدت اون چیزیست که کشور در این 6 ماه تا اردیبهشت بسیار بهش نیازمنده. سلامت باشید و سلام علیکم و رحمت الله.